أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نماز در مکان مقصود بود که عرض کردیم طبق موازین صناعت نماز در مکان مقصود اشکال ندارد، صحیح است، چون افعال صلاتیه اتحاد با غصب محرم ندارد، ترکیبشان انزمامی است و نه اتحادی، چون یک تصرف هست در فضای ملک غیر، یک تصرف هست در زمین ملک غیر. به لحاظ فضا که اتحاد ندارد سجود با تصرف در فضا، تصرف در فضا به این است که انسان در این مکان حاضر بشود، کون فی ارض الغیر منشأ غصب این فضا مملوک غیر است و حرام هست. یک حرام دیگر تصرف در اون مکانی است که بر اون نماز می‌خواند. اگر اون مکانی که بر اون نماز می‌خواند مستقیماً غصب نباشد، مثل این که زمینی را غصب کند خانه دو طبقه بسازد، در طبقه دومش نماز می‌خواند، این مکان که بر او نماز می‌خواند یعنی این سقف طبقه اول، این که غصبی نیست، با پول خودش ساخت. بله، این فضا ملک غیر است و بالاجماع تصرف در فضا ملک غیر حرام است. این که آقای سیستانی در صفحه 34 مکان المصلی نقل شده که فرمودن آقای حکیم اشکال نمی کنه در حتی جواز تکلیفی نماز در این طبقه دوم، نه، ایشون به لحاظ این که تصرف در فضا هست و این فضا ملک غیر است اشکال می کند. نماز در اونجا تکلیفا صحیح هست بحث دیگری است، اما کون در این فضا حرام هست چون مصداق تصرف در مال غیر است. مرحوم آقای حکیم فرموده است که این تصرف در مکان ملک غیر که نیست، تصرف در فضا ملک غیر است. تصرف در فضا اتحاد با سجود ندارد، چون سجود یک هیئتی است برای بدن مصلی که این مقوله وضع، یک تصرفی هم است در این زمین که بر او سجده می کند و فرض این است که این زمین هم ملک خود اوست، این زمین که سقف این طبقه اول است ملک خود اوست. آقای خویی فرموده که نخیر، این تصرف بر زمین هم غصب است، چون این زمین، این سقف اعتماد دارد بر این زمین غصبی. این زمین را که غصب کرد از دیگران، روی او دو طبقه ساخت، پایه های طبقه دوم روی زمین مردم هست. وقتی سجده می کند بر این زمین طبقه دوم، درست است که مواد این ساختمان را خودش خریده است، ولیکن عرفاً القاء ثقل بر اون زمین هم هست. خب شما ببینید در این مثال آقای حکیم و آقای سیستانی قبول کردن که نه آقا، این که القاء ثقل بر این زمین نیست، بله بالاخره این آقا در این حال تصرف در فضا غیر می کند با بودنش در این فضا، ولیکن این که اتحاد با سجود ندارد، مثل رکوع میماند که در حال رکوع هم در این فضا رکوع کرد. کون فی هذا الفضا اتحاد ندارد با سجود که المماستت مع الارض یا القاء استقل على الارض است. اشغال فضا ربطی به سجودش ندارد، اشغال فضا مربوط هست به بودنش در این مکان، بودنش در این مکان حرام است، اما سجود مرکب است از یک هیئت بدن که مقوله وضعه، که بدنت به این شکل باشد، نه به شکل ایستاده و یا خم شده، که این تصرف در بدن خودش است. بله مقدماتش که هویه الی سجود است غصب است، اما خود سجود به عنوان هیئت بدن مصلی که مقوله وضع است. جزء دیگر سجود به اعتبار اینکه سجود علی الارض واجب است، مماسه است با اون مکان و با اون فضا، ولذا آی خویی فرمود که ما اگر سجود مماسه با عرض باشه میگیم مساقص نیست، ولی چون اعتماد علال عرضه و القاء استقل علال عرضه این مساقص به. خب در این مثال هم به قول آقای حکیم و آقای سیستانی عرفاً این القاء ثقل بر زمین نمی کنه که ساختمان دو طبقه ساخته، رفته طبقه دومش، اون طبقه دوم داره نماز میخونه، این عرفاً القاء ثقل بر این زمین میکنه. حالا عرض میکنه، فرض کنید پایه های این طبقه دوم را روی طبقه اولی ساخته که اون طبقه اول، اون بنا ملک غیره، اون میگه من راضی نیستم پایه های طبقه دوم را آوردی رو سقف خانه من بنا کردی، من راضی نیستم. خب حالا کسی برود، مهمانی برود در سقف طبقه دوم نماز بخواند، سقف طبقه اول چون غصبی است و این پایه های طبقه دوم رو این سقف غصبی بنا کردن، عرفاً میگن شما که رفتی رو سقف طبقه دوم نماز میخونی، تصرف کردی در ملک اون مالک طبقه اول. کی من تصرف کردم در ملک مالک طبقه اول؟ آقای حکیم و آقای سیستانی میگن ولی عرف وقتی واسطه کمه، مثل اینکه زمین قصبی سنگ فرش بکنیم. زمین قصبی فرش بکنیم. عرف این رو اگر ما روی این فرش بایستیم تصرف در این زمین مقصوب هم میداند، نه به لحاظ فضا، نه فرض کنیم سنگ فرش غصبی است، ما اون سنگ فرش روی زمین غصبی است، ما روی اون فرش بیندازیم و روی فرش نماز بخوانیم. چون واسطه بین ما و بین مال غیر یک فرشه، یک تخته، اینو عرف مانع از صدق تصرف در مال غیر نمیدونه. ما همینو ایراد داریم، میگیم چرا نمیدونه؟ من چه تصرفی میکنم در این سنگ فرش ها؟ من دارم روی این فرش راه میرم، هیچ آسیبی هم به اون سنگ فرش نمیزنم. فرض کنید فضا مباح، از حیث فضا هم مشکلی نباشد، فقط سنگ فرش ها غصبی است. مال خودم بود این زمین، رفتم سنگ کردم با سنگ غصبی و روی آن تخت گذاشتم، فرش گذاشتم، مهمان دعوت کردم. خب مهمان میاد، چرا بگیم این مهمان کار حرامی کرده؟ چه تصرفی کرده در این سنگ ها؟ مستقیم روی سنگ ها راه بره، تصرف در سنگ هاست عرفاً، مماثلت دیگه با مال غیر. ولی اگر واسطه بخوره عرفاً تصرف در مال غیر نیست. من از شما یک سوال میکنم، یک کسی پلاستیک زیر فرش انداخته، پلاستیک غصبیست، رفته پلاستیک از خونه همسایه بریده آورده انداخته زیر فرش، شما روی فرش راه میرید، همسایه بگه ای غاصب ای ظالم چی شده آقا؟ همسایه ما پلاستیک از من غصب کرد، زیر فرش انداخت، روش فرش کشید، روش تخت گذاشت، رفتی رو تخت نشستی مباحثه لمعه میکنی؟ میگم والا با خدا ما تصرف در این پلاستیک شما نکردیم. لا اقل من الشک، که عرف اینو تصرف در مال غیر بدونه، شک کم بکنیم، اصل براءت جاری میکنیم. این خلاصه عرض ما هست در این مسئله. ولیکن چون اجماع نقل شد بر بطلان صلات در مکان مقصود و غیر از فضل ابن شازان، ما هر که را دیدیم همین را گفت، گفت تبطل الصلاة فی المکان المقصود، مگر متأخرین مثل آقای زنجانی و یا امام که لولا الاجماع فرمودن لا تبطل الصلاة فی المکان المقصود، ولذا احوت وجوباً بطلان صلات در مکان مقصود هست. عالمان آمدن از این فتوای مشهور نمی شود گذشت، مشهوری که کاد ان یکون اجماعا، ولی طبق صناعت می شد بگیم نماز در مکان مقصود صحیحه. این راجع به این بحث. ما با این بیان میگوییم ترکیب انضمامی است، دو فعل است در خارج، ولذا اون فعل صلاتی مصداق حرام نیست و میتواند مقرب باشد. برخی از آقایان دیدم که گفتن ما قبول داریم ترکیب بین فعل صلاتی و غصب انضمامی است، ولی اونقدر بین اینها ارتباط نزدیکه که غصب از مقدمات غریبه افعال صلات، مقدمه غریبه رکوع، هویه الی الرکوع، بله از حقیقت رکوع خارجه، به قول امام فرمودن تو روایت هم داریم احوا الى رکوع، معلوم میشه رکوع غیر از هویه الى رکوع، ولی گفته میشه که آقا هویه الى رکوع مقدمه قریبه به رکوعه، هویه الى سجود مقدمه قریبه به سجوده. حالا اگر بخوایم به مطلب ایشان اضافه کنیم، بالاخره مقارنات قریبه به افعال صلات هم مشتمل بر قصر اگر در مکان مقصود نماز بخوانیم، و عرف این نماز رو مبعد از مولا میدونه و صالح برای عبادیت و مقربیت نمیدونه. این بیان است که برخی از معاصرین مطرح کردن، ولیکن جوابش اینه که آقا چه فرق میکنه این مثال با این که من در اثناء نماز نعوذ بالله مرتکب حرام بشم؟ چه فرق میکنه؟ وقتی ترکیب انضمامی بود به عرفم میگیم، عرف متوجه میشه که ترکیب انضمامی است، دو فعل است در خارج، اون فعل جای خود، این فعل جای خود، اون فعل مقرب است، این فعل مبعد است. اگر کسی در نماز عمدن رفته واسطه یه جایی که منظره حرام رو ببینه، ایاک نعبد و ایاک نستعین هم که میگه، نگاهش به اون منظره حرام هست، عرف میگه به سرش بخوره این نماز، همینجوره دیگه. ولی قانون این حرفا رو قبول نداره، قانون میگه نماز جای خود، اون کار حرام جای خود. ولذا بزرگان مثل محقق حلی در معتبر گفتن نماز در مکان مقصود باطل است، اما غسل در مکان مقصود، وضوء در مکان مقصود صحیح است. اونم همینه دیگه، اونم مقدمات قریبش غسله دیگه. واقعا عرف نمیپذیره وضوء در مکان غسبی با آب مباح صحیح باشه، میگه این مقدمه غریبش غصب، آب رو برداشتی ریختی به صورتت، این که آب رو میریزی به صورتت این مصداق غصبه، آبم که از صورت جاری میشه میره به مصب اونم مصداق غصبه. بله عرف اینو میگه، ولی میگه چه ربطی به وضو داره؟ مقدمه است، مؤخره است، مقارنه. خود وضو که مصداق غصب نیست، خود غسل که مصداق غصب نیست، مثل خیاطت صبح در مکان مغصوب، قرائت قرآن در مکان مغصوب، عرف میگه این صحیح نیست. اگه ترکیب انضمامی است و عرف میپذیرد ترکیب انضمامی رو، چه اشکالی داره؟ یک نکته هم نقل کنم از صاحب منطق الاصول، ایشون فرمودن آقا ما طبق صناعت میگیم نماز در مکان مقصود صحیحه، حتی اگر سجود متقوم باشه به اعتماد علی الارض، یه از این بالاتر که نیست، اگر سجود متقوم باشه به اعتماد علی الارض و مماسه کافی نباشه، حتما باید فشارش روی زمین باشد. اون مثالی که زدیم که در جایی که فوق جاذبه زمینه خودش را بچسباند به زور روی کف فضانورد، ولی القاء ثقل بر او ندارد، فقط تماس دارد، این سجود بگوییم مصداق سجود علی الارض نیست، برفرض این را بگوییم. اما سجود که مقید است به اعتماد علی الارض، خب شما از قدیم گفتید تقیدون جز اون و قیدون خارجو، سجود مقید است به این قید، حالا اینجا این قید حرامه، این القاء ثقل علی الارض حرامه، حرمت قید که موجب بطلان مقید نمیشه که، مثل اینکه شما با ساتر مقصوب نماز بخوانید که قبلا گفتیم. خب این قید یعنی این شرط حرامه، این ذات شرط حرامه. ذات شرط یعنی طلب تستر به این ساتر مقصوب، اما ذات شرط که واجب نیست. تقید و صلات به هازش شرط واجبه، کون و صلات فی حال وجود هازش شرط لازمه. کون و سجود فی حال القاء استقل علی الارض واجبه، اما خود این القاء استقل بر این ارض مقصوبه حرامه. احتمالم بدیم که القاء استقل علی الارض جزء السجود نیست، شرط السجوده، به نحوی که تقیدان جزء و قیدان خارجو. باز کافیست برای این که بگیم این نماز صحیحه، اصل براءت جاری میکنیم از تقید این سجود به این که در عرض مباح باشد. چون اگر جز باشد القاء استقل جز باید مباح باشه، ولی اگر شرط باشه شرط لازم نیست مباح باشه. انصافا این خلاف ظاهره. اگر سجود قوامش به القاء استقل علی الارضه، این ظاهرش اینه که القاء استقل علی الارض جزء سجوده. مفهوم سجود اگر متقوم است به اعتماد علی الارض و القاء استقل علی الارض، ظاهرش این است که خود این القاء استقل علی الارض و اعتماد علی الارض خودش داخل در مفهوم سجوده، نه تقید به آن. و لذا این فرمایش ایشان رو نمیپذیریم. از این بحث بگذریم. صاحب عروه فرموده که لا فرق فی الغصب بین تعلق الغصب به عینه او به منافعه. تعبیر صاحب عروه اینه که از صلات و فی المکان المغصوب آلمن آمدن باطلتون، سواء تعلق الغصب به عینه او به منافعه، کما اذا کان مست تا جرن و صلا فیه شخص من غیر اذن المستأجر و ان کان معزونا من قبل المالک او تعلق به حقا. صاحب عروه در اینجا فروعی ذکر میکنه، ما هم این فروع رو مطرح میکنیم. فرع اول اینه که شخصی خانه خودش رو اجاره میده، بدون اذن مستأجر میاد تو این خونه نماز میخونه، یا به کسی میگه برو تو این خونه نماز بخون. صاحب عروه گفته این غصب است و نماز در او باطل است. بدون اذن مستأجر دارید تصرف میکنی در حین مستأجره، این جائز نیست. کسی هم اشکال نگرفته، ولی ما به ذهنمون اومد اشکال بکنیم. یک وقت تصرف مالک یا معزون از طرف او استیفاء منفعتی است که مورد اجاره است، این خانه را اجاره دادید به زید برای سکنا یا برای مطلق منافع، وقتی میرید در این خانه نماز میخونید، این منفعت نماز در این خانه هم ملک این مستأجره، تمام منافع آن، یا منفعت سکنا و ما یتعلق به سکنا ملک مستأجره. تصرف در ملک غیر کردید، روشن است که این کار حرام است. اما یک وقت نه، این خانه رو اجاره داده بودیم که زید انبار کالاش بکنه، مثلا برای سکونتش نداده بود، حالا هی مستأجر زنگ میزنه آقا کلید و بیار خانه رو تحویل بده، میگم حالا باشه یه هفته دیگه، تو این هفته من نماز میخونم تو این خونه، مهمان من نماز میخونه. این سکونت ما در این خانه و نماز ما در این خانه، این ربطی به اون منفعت متعلق اجاره به زید نداره. بالاتر بگم، من اجاره دادم خانه را برای سکونت زید. آقا خودت میخوای بشینی؟ به تو اجاره میدم. پس مورد اجاره میشه سکنا زیدن. من کردم زید را از تصرف در این خانه حرام، من مستأجر از انتفاع به مورد اجاره حرام، شکی نیست. اما نمازی که در این مکان من میخوانم، این تصرف در مال غیر نیست، خانه خانه خودمه، منفعت نماز در این خانه که تملیک نشده به زید. بله، مزاحمت با زید حرام است. چه ربطی داره به این نماز؟ اصلا من مهمان که مزاحمت ندارم با زید. هر وقت زید بیاد صاحبخونه، کلید و بهش تحویل بده، منم میرم. من چه مزاحمتی دارم با زید؟ شبیه این که یه آقای ماشینشو اجاره داد فردا زید ببره تهران، قرار دادم نوشتن، فرداش صاحب ماشین به من زنگ زده میخوام برم کاشون، میایی با من بریم؟ گفتیم آخه خدا خیرت بده، این حرامه، باید تحویل بدی ماشینو. میگه ایناش دیگه به تو مربوط نیست، میای بریم کاشون یا نه؟ شما گفتید آره بعدمون نمیاد بریم کاشون. برید کاشون، نشستن شما در این ماشین حرومه. چرا؟ ماشین ملک این آقاست، اونم راضیه. منفعت ذهاب به تهران اجاره داده شد به زید. این که ذهاب به تهران نیست، این ذهاب به کاشانه. منم که مزاحم زید مستأجر این ماشین نیستم، من چه کار حرامی دارم مرتکب میشم؟ خود مالکم اگر در این ماشین، فرض کنید ماشین مثل ماشین ها نماز نشسته میخونه یا اتوبوس ایستاده نماز بخونه، چه کار حرامی کرده؟ بله، چرا مزاحم زید شدی؟ چرا تحویل ندادی مورد اجاره را به زید؟ اون کارت حرام بود، اما نمازش در این ماشین چرا حرام باشه؟ این راجع به فرع اول. فرع دوم، شما خانه اتان را رهن دین قرار دادید، وام گرفتی از بانک، بنا شد این خانه شما رهن باشه. یه وقت خود مرتهن که بانک هست راضی است، آقا شما سند رو به نام ما بزن، تو این خونه میشینی بشین، حرفی نیست. یک وقت نخیر، مرتهن راضی نیست شما در این خانه تصرف کنید. مشهور گفتن تصرف راهن که شما یه بدهکار هستید در این مال مرهون بدون اذن مرتهن حرام است. روایت هم نقل میکنن در مختلف و شیعه علامه نقل کرده از پیامبر، جزمه هم هست، میگه لقوله علیه السلام الراهن و المرهون، یعنی مرتهن، کلاهما ممنوعان من التصرف. طب صناعت اشکال نداره تصرف من راهه یا تصرف دیگران به اذن من راه، مال خودم از این خانه و این تصرفم مزاحم حق مرتهن نیست. یک وقت این خانه را وقف میکنم، یک وقت این خانه را از بین میبرم، اتلاف میکنم، بلی این تضییع حق مرتهن هست، اما در این خانه سکونت میکنم، نماز میخونم، چه تضییع حق مرتهن؟ طبق صناعت تصرف راهن و معزون از قبل راهن در این مال مرهون جائز است، مادامی که تضییع حق رهن مرتهن نکند. ولی مرتهن بدون اذن راهن نمیتواند تصرف کند، چون مالک نیست، او طلبکار است. این را وثیقه دین قرار داد. و اما روایت نبویه مرسله که اعتبار ندارد. یه جای دیگه علامه گفته اجماع داریم بر این حکم. اجماع منقول هم که حجت نیست. اتفاقا یک روایتی داریم جالبه، صحیح محمد ابن مسلم و صحیح حلبی، رجل رهن جاریته، کسی جاریش رو رهن داد، قرض گرفت از زی، جاریش رو رهن داد. ایهل له ان یتعها؟ فقال علیه السلام ان الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها. آقا مرتهن نمیگذره. قلت ارأیت ان قدر علیها خالیا. حالا فرض کنید یک جای خلوتی پیدا کرد این کنیز رو. قال نعم. بله لا ارا به بعثا، یا دست صحیح علوی است لا ارا هازا علیه حراما. بابا وطعی راهن جاریه مرهونه رو به شرط اینکه ام الولدش نکنه ها، امام فرمود جائزه به شرط اینکه مکان خلوت گیر بیاری. حالا من نماز میخونم تو این خونه که رهن دادم، شما میگید جائز نیست؟ ممکنه اونها خوف اگه دارن، اگه خوف دارن که با این وطیه جاریه دیگه عملا وثیقه دینشون از بین بره، بشه ام الولد و دیگه نتونن بفروشنش، میتونن حائل بشن. از این وثیقه دینه حالا اگر من ام نشه از فروش که دیگه، اگر من از فروش نشه بشه این ام الولد رو فروخ، اگر ام الولد بشه اونم اشکال نداره. پس اینی که در عروه میگه که صلات راهن در مال مرهون جائز نیست، هیچ کی هم حاشیه نزده، نه امام نه مراجع دیگر، فقط آی خویی حاشیه زده، آی سیستانی حاشیه زده، آی تبریزی حاشیه زده، بقیه حاشیه نزدن، قبول کردن کلام صاحب عروه رو. خب اشکال اینه که کلام صاحب عروه وجهی نداره، مگر استناد به این اجماع منقول بکنن که اونم اعتبار نداره. فرع سوم تعلق حق دویان به مال میت. صاحب عروه میگه آقایون ورثه، پدرتون فوت کرد، خدا رحمتش کنه، میدونید چقدر بدهکار بود؟ مقدار دینش منتقل میشه به شما، حرفی نیست، 100 میلیون ترکه دارد، همش منتقل میشود به شما، ولی متعلقا لحق دویان. این خانه که ارث پدری شماست منتقل میشه به شما، اما متعلقا لحق دویان، پس این خانه متعلق حق غیره است. اون وقت مشهور گفتن جائز نیست ورثه بدون اذن دویان تو این خونه نماز بخونن، سکونت کنن. طبعا امثال آقای سیستانی اشکال میکنن و اشکال هم وارده که آقا اگر تصرف ورثه منافی حق دویان نیست چه اشکالی داره؟ خونه رو که نمیخوان بفروشن، خونه میخوان بیشینن، هر وقتم دویان طلبشون رو میخوان وصول کنن این خونه هست قابل وصول، چه اشکالی داره؟ صرف این که این خانه متعلق حق غیره که دلیل نمیشه مالک این خانه نتونه در خانه تصرف کنه.
تضییع حق نباید بکنه، که انصافا اشکال واردی هم هست. متعلق حق دویانه، نه اینکه ملک دویان باشه این خانه. حق اونها ان یستوفو دینهم من الترکه، اینه. بیش از استیفاء دین اونها حق ندارن. 10 میلیون طلب دارن، 10 میلیونشون رو بگیرن دیگه، چی میخوان؟ تأخیر در اداء دین جریمه دیر کرد نداره، دین محضه. حقیست که حق استیفاء است که متعلق این اینه. حالا اجازه بفرمایید. آی خویی اینجا یه حاشیه‌ای زده، یه بخشش موافق با نظرشه، یه بخشش مخالف با نظرشه. بخشی که موافق با نظرشه اینه، ایشون میگه آقا قرآن که میخونید؟ گفت بله، سوره قل هو الله امروز در نماز صبح هم خوندم. حالا بالاخره این آیه هم که سالی یه بار میخونید، من بعد وصیت او دین، در روایات هم داره که اول ما یخرج من الترکه الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم الارث. پس الدینو قبل الارث، یعنی اگر پدر این فرزندان 10 میلیون بدهکار است و اموالش 100 میلیون است، به اندازه 90 میلیون به ارث میرسه و این ورثه. الارث بعد از به اندازه 10 میلیون باقی است بر ملک میت، نه اینکه کل ترک منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق دویان. اینو از کجا آوردید؟ قرآن میگه که من بعد وصیت یوصی بها او دین، ارث بعد از دین است، یعنی 90 میلیون به ارث میرسد، 10 میلیون باقی میماند بر ملک میت. پس میت و ورثه شریکند در این خانه. این اصلا به اندازه 10 میلیون ملک پدر هست، پدر شریکه. متعلقا لحق دویان اینه که کل ترکه منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق دویان. این خلاف آیات و روایات هست. این بخش نظر آقای خویه. منتها در این بحث آقای خویی اشتباهی کرد، فرموده جائز نیست ورثه نماز بخونن تو این خونه مگر با اذن وصی میت، چون میت شریک تو این خونه است، باید بزنگ بزنن وصی میت اگه وصی داره، اگه نداره حاکمشن. آقا اجازه بدید چند روز ما نماز بخونیم تو این خونه، بعدا خونه رو میفروشیم اداء دین میکنیم. چون شرکت این پدر در خانه به نحو اشاعه است، 10 میلیون مقدار دینه، نسبتش به 100 میلیون 1/10، 1/10 این خانه مال پدر است. تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک یا ولی شریک جائز نیست. اما بعدن آقای خویی دیده که بابا این خلاف مبناشه. تو مسئله 15، تو مسئله 15 همین بحث و در بحث حج گفته آقا شرکت میت در ترکه نسبت به مقدار دین به نحو کلیه فی المعینه، نه اشاعه. به چه دلیل؟ ایشون میفرمود دلیلش اینه، اگر اشاعه بود نصف این خونه از بین میرفت یا نصف اون 100 میلیون از بین میرفت، ضرر به همه شرکا وارد میشدی. مشاع، مال مشاع همینه دیگه، اگه نقصی به مال مشاع وارد بشه ضرر بر جمیع شرکا وارد میشه. 100 میلیون داریم، 90 میلیون مال من، 10 میلیون مال شما، یک دزدی آمد 10 میلیون رو برد، شما 1 میلیون ضرر میکنید، من 9 میلیون ضرر میکنم. معنای اشاعه اینه دیگه. در حالی که در بحث دین میت اگر کل ترکه هم از بین بره فقط به مقدار 10 میلیون بمونه، باید اون 10 میلیون رو ببرم ادای دین کنم، چون ارث و بعد از دین. پس این کلیه فی المعینه، نه اشاعه. درستم میگه آقای خوبی، جهتش هم اینه که دین مقدارش مشخصه، درصد نیست. 10 میلیون مقدارش مشخصه. اگر وصیت میکرد میگفت 1/10 مالم مال زید، اون میشد مشاع. اما این که نگفته 1/10 مالم مال زید، نسبت نگفته، مقدار دین 10 میلیونه دیگه. 10 میلیون از این 100 میلیون باقیست بر ملک میت، این میشه کلیه فی المعین. در کلیه فی المعین اون شریک آخر حق تطرف دارد نسبت به کمتر از مقدار کلیه فی المعین. مثلا شما رفتید از این کتاب فروش 10 تا کتاب مکاسب داره، گفتید یکی از این کتاب مکاسب ها رو میخرم، کلیه فی المعینه دیگه. گفت باش، گفتید برم درس و برمیگردم میبرم، 9 تای دیگه از اینها در اختیار بایعه، به هر کی میخواد بفروشه، 9 تای لا علی تعیین، خودش هم اگر میخواد 9 تا رو ببره وقف مدرسه کتابخونه مدرسه فیضیه بکن، چه اشکال داره؟ به مقدار 1 کتاب میمونه، اونم مال شمای مشتری است. برخلاف این که اگر بگید 1/10 این کتاب مکاسب ها را خریدم، اون وقت میشید شریک به نحو اشاعه. اون وقت هر کدوم از این کتاب مکاسب ها رو بخواد بفروشه باید از شما اجازه بگیره. اگرم دوز زد کتاب مکاسب ها رو بخشیش رو برد، شما هم ضرر میکنی. خب دین کلیه فی المعینه چون مقدارش مشخصه، ولذا اگر مازاد بر این خونه میت پول داره، مال داره که مافیه به دینه، چرا ورثه نتونن تو این خونه تصرف کنن؟ آقا به اندازه 10 میلیون پدر اون بدهکاره، خب 10 میلیون باغ داره، پول نقد داره، چسبیدید به این خونه، که انصافا حرف درستیه و سیره متشرم بر این بوده. بابا کدوم مردیه که بدهکار نباشه؟ خب بالاخره یه روزی میمیره، بدهیاش میمونه برای ورثه بیچاره. خب ورثه همون روز اول از خونه میرن بیرون، یا زنگ میزنن به وصی میت، یا اگه وصی نداره مجتهد اذن میگیرن در تصرف در اون خونه. بعد اونم میگه مصلحت میت اقتضا نمیکنه همین جوری اذن بدم، باید پول بدید که خرج خیرات میت بکنم. حرفا نیست که، سیره بر این بوده میموندن و بعد نیت هم داشتن که اداء دین بکنن. ولذا به نظر ما دین میت مانع از تصرف ورثه نیست، به شرط اینکه مازاد بر این مالی که تصرف میکنن مال آخری باشه که وفاء دین بکنه. اینم راجع به این فرع. ان شاء الله راجع به بقیه فروع بعد از تعطیلات روز شنبه ربیع الاول بحث رو شروع میکنیم. والحمد لله رب العالمین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
و تمتعه فیها طویلا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آیه خویی که میگه سجع الهای سر و ارزه در دو طبقه هم نمیشه.